خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 26 شهریور 1404، 24 ربیع الاول 1447، 17 سپتامبر 2025، درس هفتم، فقه روابط انسانی در سازمان، روابط چارگانه، رابطه انسان با خدا، رابطه اول، گام اول، اداء حق خدا. مسئله هفتم اینه که اولین گام در رابطه کارکنان و مدیران با خدا ادای حق اوست و اصلی ترین حق او حق اطاعت است، حق الطاعه. در کلیه احکام و اوامر و نواهی سازمانی او. شرح مسئله: اداء حق خدا اولین رکن یا اولین شیء در رابطه کارکنان سازمان با خداست، به عنوان مدبر الامور هستی و مدیر کل همه سازمان ها و منظمات. منظمات جمع منظمه، منظمه به عربی یعنی همون سازمان یا ارگانیزیشن. عربی جدید به سازمان میگه منظمه، چون توش نظم هست. حالا این ادا و حقهی اولی هستش که تو پاورقی داریم که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن تو مصباح الشریعه صفحه 6 که اصول المعاملات تقع على اربعت اوجه. اصول معاملات بر چهار وجه هست. یکی معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا. بعد فرمودن که کل منهما ینقسم الی سبعت ارکان. هر یک از این معاملات یا تعاملات، به اصطلاح جدید میشه تعامل یعنی رابطه، چهار رکن داره، یعنی هفت رکن است. اما اصول و معاملت الله تعالی فسبعت و اشیا. اصول و ارکان ارتباط با خدا یعنی ارتباط با مدیر و مؤثر، فسبعت و اشیا هستش، هفتاست که ما این هفتا رو مثلا باید در چندین مسئله بررسی کنیم. اول ادا و حقه، دو حفظ و حده، سه شکر و عطائه، چهار رضا به قضائه، پنج صبر علی بلائه یعنی بر ابتلاعاتش، آزمایشاتش، شش تعظیم حرمته، هفت شوق الی که همو انگیزشه. حالا یکی یکی بحث میکنه. امروز این ادا و حقهی که کدش میشه چی؟ اولین رکن از اولین گام، اولین رابطه، اولین رابطه با خداست. و توی این باید سوال میشه که از امام صادق سوال میکنیم که استاد مدیریت هستن، میپرسیم که چجوری با خدا رابطه برقرار کنید؟ میگه اول حقش رو ادا کنید. حالا ما شاید دو سه مسئله راجع به ادا حق بحث کنیم. خب این حق الله میشه، ادا و حقه میشه حق الله که ما نوشتیم که یعنی حق و طاعه. حق الله تعاریفی داره دیگه، خود دوستان این حق الله رو میدونن. یه حدیث تو تو اول لعال غزیریه فی الاحادیث دینیه جلد یک صفحه 445 المسلک الثالث فی احادیث رواها شیخ العالم شمس الملت و الدین محمد ابن مکی فی بعض مصنفاته که تتعلق به احوال الفقه فلسفه فقه رو میگه. رویتها عنه به طرقی الی، نویسنده میگه که من روایت کردم این احادیث رو از همین آقای شیخ العالم مثلا به طرق الهی. بعد اینجا داره که صفحه 380 اش هست و فی الحدیث صحیح عن اهل البیت علیه السلام. حالا ما اجمالا چون ایشون گفت صحیح، صحیح هم نیست، ما نبویه، نبوی هم توی مصادر عامه هستش، تو مصادر شیعی نیست. من خیلی گشتم، ولی در این حال این آقا که شیعه صاحب اوالی اوال لعالی، این لؤلؤهای بلند مرتبه و عزیز، عزیز یعنی کمیاب، یعنی اسمای قشنگی میذاشتن قدیما، مثلا به حدیث میگه لؤلؤ، اونم لؤلؤی که عالی است، یعنی تو بازار ارزش داره. سه عزیزه یعنی کمیابه. بعد میگه من اینا رو جمع کردم تو این کتاب. یکیش همینه که ان حق الله علی العباد. این حق الله چیست؟ میگه حق الله علی العباد ان یعبدوه، این حق عبودیت، حق عبادت، ایاک نعبد ولا یشرکو بهی شیئا و شرک هم بهش نورزن. که تو سوره آل عمران میگه یا اهل الکتاب تعال الی کلمت سوا بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا. بعد ادامه میده میگه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، غیر از خدا مدیر نگیریم. رب یعنی مالک مدبر، ما غیر از الله ربی رو نگیریم. پس این حق الله یعنی حق عبادت و اطاعت. یه حدیثی هم از امام صادق علیه السلام هست که تو منابع مختلف، تو بحث عید نوروز که به معلب نخونه ایست، میگن که نوروز روز خوبیه. بعد میگن ان یوم النیروز هو الیوم الذی اخذ الله فیه مواثیق العباد، این هم حق اللهه، ان یعبدوه ولا یشرکو بهی شیئا. تو منابع ما به این شکل آمده ان یؤمنوا برسله و حججه و ان یؤمنوا بالائمه تا آخر. راجب حق الله تو علم کلام هم مباحثی هست که میگن که تو حدیث نبوی هست که هم عبادت خدا و شرک نورزیدن شده، شامل امتثال همه اوامر و نواهی میشه. امتثال هم اطاعت، مثلاوری، یا مثل بیارید اون چه اون میخواد بیارید، که مأمورون به با معتیون به یکی بشه، میشه مثل امتثال. نه چیزی کم کنید نه چیزی اضافه کنید. تمام احکام شرعی امتثالش اداء حق الله هست. احکام شرعی تو سازمان ها هستند، یعنی الان شما حکم خدا رو در رابطه وظایف مدیران، کارکنان، روابط اینا هست. همه رو باید اطاعت کنیم که حدیث شم گفتیم تو اون نوشته حدیث صحیحی هست. یه اختلافاتی هم تو حق الله هست. مثلا برخی گفتند هر آنچه که اولا و به ذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشه، اینو میگن حق الله. حق الله یعنی این که کسی انجامش نده معصیت حساب میشه به ذات، یعنی حق خدا ضایع شده. در این حال بالعرض هم کسی به حق افراد تجاوز کنه، مثلا بره سرقت کنه، اینم باز میگن حق الله ضایع شده. در اینی که حق الناس هم هست ولی احکام خدا ضایع شده میشه همون. میگن حق الله سلطنت خداست. این اصطلاحات بر بازخواست بندگان. مثلا شما الان ببینید که این نظام ولایی عده‌ای رو بازخواست میکنه، دادستان داره، چی داره، این معلوم شه حقی داشته. میگه این که میگیم حق الله یعنی خدا حق دارد بازخواست کند بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده. این هم یه تعریفیه. میگه خدا این سلطه رو داره که اگه کسی عملی رو ترک کرد، واجبی رو ترک کرد، منهی رو انجام داد، بازخواستش کنه. مثلا میگه کسی میاد میگه شما چرا من دستگیر میکنید؟ خب این ریشه داره در یک قدرتی، سلطه‌ای. حالا خدا حق بازخواست داره، حق مجازات داره، حق جهنم بردن داره. به چه حقی؟ میگه چون خالق ماست، حالا بد نیست. بذار به حق الله میگن که بعضی حق الله محضه، بعضی حق الناس محضه، بعضی حق مختلطه. حق الله را مثل میگن حقوق عمومی که دادستان که مدعی عمومه شاکی خصوصی هم نداشته باشه او وارد میشه. مثلا کسی بیاد قمه بکشه، مثلا حق عمومی امنیتشون ضایع شده. حق الناس را میگن حقوق خصوصی که شاکی میخواد، حق الله شاکی نمیخواد. شما به دادگاه کسی بیاد یا نیاد، دادستان میتونه به عنوان مدعی عموم یعنی مدافع منافع عموم وارد صحنه بشه و کیفرخواست بنویسه. ببینید ما داریم فقه الاداره میخونیم، مدیریت اسلامی. مدیریت اسلامی محصول فقه الاداره است. خب اینا یه نواقصی دارن، یه مزایایی دارن. ما موظفیم به عنوان فقه الاداره مدیریت رایج رو ویرایش کنیم، یعنی اونایی که خوبه حفظ کنیم، یه سری چیزا رو هم بیفزاییم، ویرایش علمی. حالا یکی نواقصشون همینه که تو جلسه قبلی گفتیم ولو اعتقادم دارن ولی نمیارن تو مدیریت. حالا خود مدیران ما هم همینطورن، یعنی اعتقاداتشون رو دخالت نمیدن در لائیکن، یعنی سکولار عملی هن. مثلا در صورتی که ما میگیم که اعتقادات ما هست که سبک زندگی ما رو زیر ساختش رو درست میکنه. حالا در این حال ما تطبیق میدیم، ما میگیم که شرعاً هر مدیری باید اولین کار اولا مدیریت خدا رو به رسمیت بشناسه که مدیر هستیست، رب العالمینه، ثانیاً ازش اطاعت کنه، حقش رو ادا کنه. و این نکرد، این دیگه مدیریتش اسلامی نیست، این مدیریت دنیاییست، انسانیست، در همین دنیا هم نتیجه میده. گو کلن نمد دو، ما هر دو طائفه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا. ها اولا یعنی اونه که ما رو قبول دارن، ها اولا یعنی اونه که ما رو قبول ندارن. ها اولا و ها اولا کلن نمد، ما قانونمون اینه که هر دو رو امداد میکنیم، ولی اونایی که ما رو قبول دارن در آخرت هم بهرمند میشن، دو از امدادات ویژه رحیمیه هم برخوردار میشن. رحمانیه شامل هم اونایی که قبول دارن هم اونایی که قبول ندارن میشن. رحیمیه مخصوص چیز است. خب اگه بنا بود که ما همین چیزا رو بپذیریم دیگه نمی‌آمدیم فخرالعاده رو بفهمیم. حالا ما هم دانشگاه جامعه بودیم هفته پیش، جامعه امام حسین، میگفتم ما دکترای مدیریت اسلامی رو تأسیس کردیم و وزارت علوم هم مجوز داده، فقط هم به ما داده، گفته کسی دیگه فعلا اجرا نکنه، شما اجرا کنید ببینید که چی میشه. بعد میگم ما بدون شما نمیتونیم اجرا کنیم، چون هر جا بحث مدیریت اسلامی است ما باید بیایم قم. اینا یه تمایلی است که دارن پیدا میکنن. حالا اگه بیام پیش شما ما همینا رو به شما میگیم، یعنی اونا طبق قانون سازمان های مقلد. مشکل عدم خداپرستی نیست، مشکل اینه که ما توحید افعالی رو باید بپذیریم، فقط توحید ذاتی یا صفاتی نیست. توحید افعالی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر تنها نیروی اثر بخش تأثیرگذار اوست.
یعنی در مواجهه با کسی که مدیریت غربی یا حتی شرقی رو میاره میخواد مطرح کنه، شما در گام اول وقتی بعد از رنسانس میگه پایان خدا پایان دین، شما میگه اگر بخواد مدیریت اسلامی رو شما قبول کنی، گام اول اینه که باید خدا رو مدیر کل عالم بدی.
بله.
و از راه اعتقادات حالا عرض بنده اینه وقتی که مویا اعتقادات تو نوع انسانی شما راه ندید،
خب این ببینید ما توی قرون وسطا حدود 10 قرن طول کشید، کلا خدا محور بود، دین هم بود، منتها نه به نحو صحیح. بعد یه انقلابی شد، رنسانس. رنسانس یعنی نوزایی، نوزایش، سانس جدید. بعد اینا اومدن الان حدود 450 سال یا 500 سال هم اینا هستن. اینا گفتن که این خدایی که اینا پدر ما رو درآوردن باهاش ما نمیخوایم. یعنی اینا فطری نبود، یه چیز واکنشی بود، لج بود. میگن بعضیا با یه چیز مخالفن لجاجت میکنن. بعد ما اومدیم انقلاب کردیم بالای رنسانس، یعنی میگیم ما هم خدا رو قبول داریم ولی قرون وسطایی نیستیم و هم علم رو قبول داریم رنسانسی نیستیم. پس ما یه انقلاب سومیم که خدا را مدیر میدانیم، نه به نحو قرون وسطا که یه نیروی دشخیم خطرناک بهشت میخریدن میفروختن کشیشا. و نه مثل رنسانس 500 ساله هستیم که کلن بشریت ظلم کرد و خدا رو از چیز حذف کرد. الان ما رقیبی پیدا کردیم به نام هوش مصنوعی، همین الگوریتم ها. چه شما سوال کردید یکم محبس چیز شد، مثلا میگفتن در قرون وسطا خدا مدیر بود، انسان کاری نبود. در رنسانس انسان مدیر شد، خدا کاری نیست. بعد میاد میگه که اخیراً حرکتی شروع شده، نه خدا کاری نه انسان. این الگوریتم ها هم کار هستن، یعنی این هوش مصنوعی میگه اینو بخور اونو بپوش، این کتابو بخون، دیگه شما مقهورش میشید، چون او شما رو از صفحات اجتماعیتون شناخته، نسخه براتون میده و شما حواستون نیست که او داره براتون نسخه میده. یه دفعه میبینید یه کلیپ میاد، یه چیزی میاد، ذوق شما میخوره، یه لباستون عوض میکنه، فکرتون عوض میکنه، شیعه گری. نه، ما میگیم نه، ما الان دو انقلاب با هم تعارض دارن. انقلاب ما بر علیه این دو فازی که عبور کردن، یکم اینا. ما میگیم که انقلاب اسلامی مساویس با مدیریت خدا به اضافه مدیریت انسان با رابطه ربوبیت و عبودیت. یعنی ما اومدیم نه حل کردیم. حالا این هوش مصنوعی هم یه به قول آقا یه جولانی میده، بعد اونم میره تو حاشیه یه چیز دیگه میاد. حالا نظام ما از یه جهت هم موظفیم که ما اون چه که صادقین میگن بگیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین هم 12 تا هستن یا 14 تا هستن، حالا اونا دیگه هم هستن ولی به طور خاص میگه از اینا بگیرید. حالا ما اومدیم تو مصباح شریعه. مصباح شریعه رو شما دقت کنید، کتاب مدیریت رفتار سازمانی است. توحید مفضل کتاب مدیریت ساختار سازمانی است. چرا؟ برای اینکه میاد از خدا شروع میکنه، اداره هستی رو میگه، منظومه رو، فلان و انسان رو، تا میاد به ساختارهای وجودی، چشم و ابرو و همه رو میگه. در توحید مفضل کاری به ساختار نداره، به رفتار کار داره. مصباح شریعه. مصباح شریعه میشه رفتار سازمانی. یعنی میگه چون تو مدیریت یه ساختار داریم یه رفتار. ساختار سازمانی مثلا نمادش ماکس وبر هست، مثلا تو رفتار سازمانی نمادش مثلا فرض کنید التون مایو هست، پیتر دراکر هست. بعد ما میایم میگیم چی؟ سلامت الله شما. ما میگیم که ساختار و رفتار با هم هست. امام صادق یک کتاب ساختاری دارند، توحید مفضلی رفتاری دارن، مصباح شریعه. حالا ما الان چون تو رفتار هستیم، چرا تو رفتاریم؟ چون روابط انسانی در محور سوم بحث میشه که میشه مدیریت رفتار سازمانی به غرض ایجاد انگیزش از این محور. خب حالا اگه ما روابط انسانی رو دنبال میکنیم، میگیم روابط انسانی 4 تا هست. از خودمون دیگه نمیتونیم بگیم، یا باید از وحی بگیم یا از اسمت. بگو انا بشر مثل کن منتا یوها اینه، ما مثل اونا هستیم، منتا ما یه منبعی داریم اونا ندارن. ما یوها اینه داریم، اونا یوها اینه ندارن. یعنی به پیغمبر وحی شده، توسط معصوم تفسیر شده، توسط ما این رو میگیریم، استنباط میکنیم. ولی خب سوال خیلی خوبی بود، یعنی آقای شیخی انصافا سوالاشون کلیدی، جوابش نمیدن خوب بود. یا
همین که ما وارد
کنه. اتفاق اینا رو میپسندن، یعنی این کتاب جلد دوی فقه الاداره رو لبنانی ها ترجمه کردن، ما رو هم دعوت کردن، گفتم ما از قوم اینا رو میخواییم. بعد دیدن اساسش گزینش های خدا بود، مثلا خدا چگونه گزینش میکند، اندالله هستفا چی. تو دانشگاه دفاع ملی هم اینو پسندیدن، گفتم ما از این حرفایی که چی رایجه خودمون بلدیم، سوپر استانداردیم، ما از اینا میخواییم. ازا اینا دنبال این گونه اول لعال القضیه چی بود؟ عزیزیه، این دنبال لؤلؤی هستن که کمیابه و گرانه و حاضرن برایش مثلا هرچی میخواد پولم بدن.
بحثای رد اوله دست اوله نه راست که اون چیزی که اجمالا شنیدیم و خبر داریم اون چی که عموم انسان تو دانشگاه های ما رایجه کتاب های دست چندم هستش به اینکه هست
بله.
و خودشون اصلا اجازه نمیدن به اینکه از شبکه های کشورهایی که به دید اونا جامعه سوم هستن تو لبه بحثای علوم انسانی که اونا رسیدن قرار میگیرن. شما
این ما الان کلن اونا مثلا تو امریکا علوم انسانی رو ترجیح میدن بر علوم تجربی، چون میگن کسی که مدیره همه دکترا رو تسخیر خواهد کرد، مهندسا رو تسخیر میکنه، پزشکا رو تسخیر میکنه مثلا. بعد علوم تجربی رو به ما سپردن، دانشجوی ما عاشق دکتر شدنه، میگه اینقدر دکتر بشید تا بمیرید، آخرش در چنگ علوم انسانی هستید. ما هستیم که میگیم که این دکتر کجا کار کنه، اون دکتر کجا کار کنه، به چه هدفی کار کنه. از این نکته که ایشون میگن منطقه الان، چون کتاب ها رو داره یکی کتاب هایی که میدونی بنیاد تولید میکنه، نه برای موجوده که کتاب هاییست که میری جایگزین کتاب های دانشگاهی داره میشه، یعنی به صورت درس گفتار در میارن. مثلا ما یک کتابی نوشتیم مدیریت امام خمینی، اینو من یه موقع انو تایپ هم نبود، خودکار بود، حدود سه ماه نشستم هم یک سره نوشتم، منبعش هم خودم بودم، یعنی منبع اونی که از امام شناخته بودم. بعد یاد که از دوستان لطف کرد اینا رو استناد سازی کرد. یه روز یه جایی اومدن گفتن ما یه مؤسسه تمدنی هستیم، این کتاب مدیریت رو با ما اجازه بدید بکنیمش درس گفتار، برای سمت میخوان هم حوزه هم دانشگاه هم دولت. ببینید هم مشهد که رفته بودیم که مدیریت امام خامنه ای رو ما گفتیم، برایشون همه استادای حوزه بودن از سراسر کشور جمع شد، استادای رسائل مکاسب. بعد ما اونجا گفتیم اینو قرار شده اینم چاپ بشه برای دانشگاه، بس سه تا آرم روش میخوره، بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، سمت که مال دانشگاه است، سپاه، اینا همه مشترکن. این کتاب رو به عنوان کتاب درسی، یعنی آقا 50 سال مدیریت کرده مقام معظم رهبری، حالا کرامت حساب کنیم میشه 50 سال دیگه مسجد کرامت با تبعیدا و چیا و خب این 50 سال ما گفتیم که اینجوری مدیریت کرده اصول. لذا الان همین بحث رهبری تا تموم شد الان درخواست کردن، ما الان درس هفتمه عنوانش چی هست؟ روابط انسانی. پارسال چی بود؟ رهبری بود. اونو الان درخواست کردن که چاپ کنید زود. بعد هم میگن ما میخواییم جایگزین کنیم این کتاب هایی که شما میگید، اینا کتاب هاییست که دیگه بارها گفته شده، میخوان جایگزینش کنن. ما هم که بخلی نداریم میگم جایگزین کنید، فقط گفتیم که بنویسید بنیاد، نویسندهش هم بنویسید، چون نویسنده ننویسید یعنی از کجاست، کیه، بالاخره وقتی یه برندی هست باید بنویسید. این به معنای ریا نیست، این به معنای تأثیرگذاری است. چون اگه بگه اینو کی نوشته اثر میذاره. بنیاد دیگه الان جای خودشو باز کرده توی چیز. میگم این سفری که من رفتم هم مشهد، سه روز بود اونجا، دیدم خیلی، من اصلا خودم تصور نمیکردم. همینجوری فهمیدم ما کانال نوشتیم داریم میایم. دانشگاه فردوسی زنگ زد بیاید. شورای عالی حوزه سخراسان گفتم بیاید. رفتیم، عده کمی بودن، گفتن یه پرواز ویژه میذاریم بیاید اینو وارد خراسان کن. بعد گفتم ما تابع قم نیستیم، تابع مدیریت اسلامی هستیم. چون گفتن شما NGO هستید، این مثلا هست. پس ما موظفیم همین حق الله رو شروع کنیم. بعد این میشه یه مدل جدید، ولی این دوباره تکرار مکررات میشه. میگن خب اینی که ما خودمون بلد بودیم، هاذه بضاعتنا ردت الینا، این کالای خود ما بود به ما برگشت. ما میخوایم یه چیزی باشه که ما اونو نداشته باشیم. حالا یکم وقت گرفته شد، خوبم بود. یعنی با تشکر کنیم، با سوالات بهتره. منطقه چون ما میخوایم بالا بریم پایین بریم، روزی یه مسئله بریم جلو. الان مسئله هفت رو باید چیز کنیم دیگه، بیشتر مجبوریم تو متنش بریم دیگه، دیگه از چیز خارج میشیم. بعد ما نوشتیم یعنی حق الطاعه که در رأس حقوق الله هست. حقوق الله زیاده، از فرامین و قوانین او، محرمات و مباحات و فرائض او. این دیگه متنه. حالا اینجا انشالله آجاقا گفتن این ویدیو پروژکشن رو از شنبه را میدازن. آقای الله یاری میده کسی نوشته ها بیفته، دوستان درشت ببینن. خب این که همان تقوی الله هست. بعد ما نمیشیم حق مولویت، حق رازقیت، حق خالقیت. ناست. تو قرآن اصلا میگه هو الحق، خدا خودش حقه. بعد آقای مصباح میفرمودن که این یعنی منشأ تمام حقوق خداست. مثلا چرا پدر بر فرزند حق داره؟ میگه چون منشأش خداست. چرا فرزند بر پدر؟ هر جا که میگید این حقوق بشر، حقوق فلان، حق منشأ و سرچشمش خداست، چون هو الحق. بعد ما گفتیم حالا این مثلا این مولویت یعنی کسی که ولایت داره، یه حق داره. رازق کسی که بودجه میده، کسی که رزق میده، چه بودجه جاری چه بودجه عمرانی، خدا هر دو رو میده دیگه. خب اینا ما میگیم راه حق رازقیت داره. حق خالقیت، او خلاق، همه چی رو او درست میکنه. مثلا این بنیاد فقهی رو که ما درست نکردیم، او درست کرده. ما هر چی توش فکر میکنیم تو این دو دهه، مقصد دو دهه اخیر که با رنگ فقه داره بنیاد شکل گرفته و جایگزین جریان مدیریت اسلامی شده، خالقش که. بعد نوشتیم که در اصول فقه الاداره از حق و طاعه بحث شده که شهید صد معتقده که دایره حق مولا موسعه. ما این حلقه سالسه رو چند بار تو این جامعات المصطفی تدریس کردیم. این طلبه های آذربایجان اونجا استاد انتخابی بود، تعجب میکردن. گروه علمی میگفت اینا همه میگن بریم درس فلانی، و اون گروه علمی که استاد توضیح میکنه تعجب کرده. الان ما گاهی میبینیمشون میگیم نمیدونیم این آذربایجانی ها که شما کرمانی هستید چرا اینجور علاقمند. حالا منظور اونجا یه بحثیست که فقط تکالیف واجب و حرام نیست، حتی تکالیف محتمل رو هم ایشون میگه باید اطاعت کنید. مثلا شبهه داریم، عقل میگه که درسته که احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه، یعنی این احتمالش ضعیفه که ببخشید خیلی از خدا صادر شده باشه یا مثلا، ولی خودش که مهمه، ولو 2% شبهه هم داشته باشیم، پس ما حق و طاعه فقط یه صلوات برای الله یاری بفرستیم که این حق و طاعه رو انشالله مطالعه میکنیم، چون الان 43 دقیقه شد، یکم وقت محدود شد. بعد میگه عقل میگه شکر منعم داریم، خالقیت داریم، مالکیت داریم، درک میکنه همین که او مولای ماست، او حق اطاعت داره، ولو شک داریم این حکم از او صادر شده یا نشده. عقاب بلا بیان رو ایشون میزنه کنار، خیلی هم از دستش ناراحت میشن. مثلا ایشون میگه عقاب بلا بیان چه؟ این حق اطاعت داره، همین که احتمال بدی این حکم از سوی او هست باید عمل کنی. البته ایشون تو بحث عقلی میگه، تو بحث اونجایی که میخواد حکم صادر کنه به کار نمیگیره. اینم تو پاورقی هست، این نگاهی خواهید انداخت. اینم چرا این خب بعد ناشی، این حق و طاعه ناشی از چیه؟ ایشون میگه ناشی از حق مولویته، لقوله تعالی هو مولاکم. هو مولاکم تو چند جای قرآن اومده که من جا براتون یادداشت کردم، مثلا تو آل عمران هست بل الله مولاکم، توی انفال 40 هست فَإِنْ تَوَلُّوا فَعْلَمُوا، اگه قهر کردید بدونید که از خدا قهر کردید، نه از مثلا ما. میگه فَإِنْ تَوَلُّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، خدا مولای شماست. پس این که خدا تو سوره حج 78 هم داره، جاهدوا فی الله حق جهاده، تا آخرش میفرماید که واعتصموا بالله هو مولاکم. وقتی کسی مولاست حق مولویت داره، پس باید اطاعت بشه. پس ما امروز داریم میگیم که رابطه با خدا اولی معامله و تعامله یه مدیره، تو معامله با خدا هم اولیش ادا و حقه هستش. حالا بعدا میخواد حق کسی رو ادا کنه و دونه چه حقی رو، یکیش حق اطاعته، هر چی گفت گوش بدید. حالا دیگه من باقیش رو میخونم چون پاورقی هست. انما ولیکم الله، الله مولا الذین آمنوا. بعدم حق ربوبیت داره، حق ربوبیت یعنی حق مدیریت، چون رب بارها گفتیم که به معنی مالکون مدبران، تدبیر تو معنی ربوبیت آمده، علت تدبیرم مالکیته. نه این از ربابه هست، نه از ربیه یا ربابه، تربیبه، مسترش تربیبه. اصلی ترین کلید ما تو مدیریت اسلامی ربه. یه های اللهیری میدونم ما از روز اول چی گفتیم؟ گفتیم اسم رمز مدیریت اسلامی چیه؟ ربه. رو رب کلیک کنید مدیریت اسلامی جاری میشه، مثل یه چشمه جاری میشه. مثلا اینجا میگه که خدا حق ربوبیت داره، چون الحمدلله رب، ان ربکم الله.
از این طرف ما این
ما مدیریت 4 تا محور داره، محور دومش تربیته. پس رب به معنای تربیت یکی از محورهای رب به معنای مدیریته. چهار تا محور داره: نظم، رشد، انگیزش، معنویت. کتابش هم چاپ شده، 4 به اضافه 2 اون نظریه که تو دانشگاه امام حسین گفتم ما چقدر دنبال این بودیم دیگه، اینا از دست آقای قنبری قاپیدن. بعد اینجا این بحث هست که کلن اگرم شما میگی تربیت محور دومه که گزینش و توانمندسازی است و جبران زحمات خدمات و بحث ارزیابی است. این پس تربیت جزئی از ربوبیته، یعنی رابطهشون میشه عموم خصوص، عموم خصوص میشه. نفیش نمیکنه، میگه مدیر مربی است، مدیر جامعه شناس است، مدیر روانشناس است، مدیر ریاضیدان و مهندس است که بتونه چارت بکشه. مدیر به معنی اعم، نه یه شخص خاص، یعنی مدیر حقوقی که اجاره اداره میکنه باید چند رسانه‌ای باشه. پس تربیت ما تو اینجا پایان نامه دفاع میکردیم، این آقا که راه نما بود ما داور بودیم، مثل ایشون گفت آقا تربیت اصله، من گفتم مدیریت اصله، دیگه همین جواب دادم اونجا، دیگه ایشون قانع شد. گفتم شما نمیتونید بگید تربیت یکی از ابعادش مدیریته، بگید مدیریت و تدبیر یه بعدش تربیته که اون بعد دومه که مدیر باید کارکنانش را تربیت کند، توانمند کند. ما یه سال توانمندسازی رو خوندیم. خب سوالات یه خوبی داره، یه چیز داره که ادای من دیگه خیلی اگه سریع بخونم سوال میذاریم بعد از چیز. ادای این حقوق ربوبی و تدبیری و مالکی به اطاعت محضه از اوست، این که هر کارگزاری، این پاسخ آقای شیخی، این هر کارگزاری خدا را مدیر اصلی خود بلکه تنها مدبر خود بداند بر مبنای توحید افعالی و به حکم عقل هم باید ازش اطاعت بشه، به حکم شکر منعم باید تابع خالص باشیم. تمامی شرایط تدبیر خدا داره، خداوند صلاحیت داره، چرا عالمون، قادرون، غنیون، خب این پس صلاحیت مدیریت داره، یعنی جامع شرایطه. حالا اگه این تشبیه درست باشه، بودجه ها از اوست بلا استحقاق، ان تعد نعمت الله لا تحصوها، عموم یا اطلاق ما بکن من نعمت فمن الله، یعنی حتی این ساختمونی هم دارید مال خداست، این کامپیوتر هم مال خداست، این گوشی و این لپتاپ مال خداست. پس او بودجه آوره، شکرش واجب میشه، انشکر لله، چند تا آیه داریم دیگه نمیرسیم، وشکر الله، چند تا آیه داریم تو پاورقی هست. خداوند معطی همه بودجه هاست، انا اتینا کل کوثر، کوثر یه مستاقش هم بودجه هاییست که خدا به پیغمبر داد، خدیجه رو آورد و پول آورد. الان این مسجد کی به آقای اللهیاری داده؟ خدا داده، درسته؟ این نظام رو کی به رهبر معظم یا خداست؟ ما باید این رو بپذیریم، هرچی امکانات داریم، موشک ها چی نامش مال خداست. بعد تأمین کننده نیرو انسانی هم هست، وجعل لی من لدن که سلطان نصیرا، سلطان نصیر یعنی یه انسانی که قوی باشه و بازو باشه. بعضی قوی هن بازو نیستن، بعضی بازو هستن قوی نیستن، یه سلطان نصیر مثل عتاب بن اسید. پس باید از خدا باید نیرو انسانی بخوایم، معاون از خدا بخوایم، وزیر از خدا بخوایم. وجعل لی وزیرم من اهلی، پس ما همچین خدایی داریم که ازش وزیر میخوایم. دو تالوت رو به عنوان فرمانده نظامی میخوایم، میگه الله قد بعث لکم تالوت ملکا استفاه علیکم ارسلنا رسولنا بالبینات انا اخترتک او ربوبیت و تدبیر ما را به خوبی انجام داده. لقوله تعالی استوى على العرش یدبر الامر، رفت ساختمانش پشت میزش نشست بلا تشبیه، از اونجا امر رو تدبیر کرد. استوى على العرش یعنی قدرت، یدبر الامر، تو قدرت نداشته باشی نمیتونی تدبیر کنید. خب چه اشکال داره هر مدیری اول مکانتشو پیدا کنه، قدرتشو، بعد تدبیر کنه، مشروعیتشو به دست بیاره. ثانیاً هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، یعنی خدا شما رو تو کشتی را میبره، شما کاری نیستید، کاپیتان اوست. یسیرکم فی البر و البحر، چه این نفربرها، چه هوابرها، چه دریابرها، تسییر با اوست. و اگه اینو ما قبول کنیم، ما دیگه خیالمون راحته، همچین مدیریست. پس میگیم بعد از این همه آیه، پس حق و طاعه دارد، شایستگی داره، نیرو انسانی تامین میکنه، بودجه تامین میکنه، واسش اطاعت میکنیم دیگه، بریم کی اطاعت کنیم. لاطلاق قولی، بعد خود این که واجب است طاعت، اطیع الله زیاد داریم، اطاعت در همه امور داریم. باشه اینه سرمده شما، این جمله آخر را دیگه، اتقوا الله و اطیعوا. فتحصل که اولین گام در رابطه کارکنان با خدا ادای حق اوست. تا فردا میرسیم به چی؟ شکر و عطائهی مثلا، اون دومیشه. و اصلی ترین حق او حق اطاعت اوست، تو پرانتز حق اطاعت، در کلیه احکام اوامر نواهی سازمانی او. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.
یه پیامک براتون اومده، سنیتن
بفرستم. آه اونو میخواد درسته. خب موقعی زنگ زد که چون یه داره اما هم مالیات یه چیز میدنه.
بله
باشم اینه
پیامکشم،
یک دقیقه بیشتر وقت نداره.
بله باشم،
تلفنی هم میشه. حالا ما در خدمت میدونم، حالا ممکن دوستان هشت جایی باید برن، اگر نمیخوام سوالی چیزی باشه دیگه. الان سوال آزاد، تو منطقه آزاد هست، درس تقریبا به جایی رسید. سوال های خوبی داره، بحث رو عمیق میکنه. یک چیز داری که ما نمیتونیم همه پاورقی ها رو بخونیم، من پاورقی ها خیلی وقت میذارم، تک تک آیه ها رو ببینید، بعضی هم تفسیراشون. حالا اگه نکته هست در خدمت تو، ما چای میخوریم.
بحث لغوی مسجد که تربیت که بیشش لبه بحثش رو آدرس داریم، یه مراجعه که چجوری میشه
شما تو اشتقاق برید مثلا رب مفردات چیه اون تحقیقات قرآن
رابه.
نه یکی دیگه هست حیدری نمیشه نوشته که تحقیق و مفردات القرآن یا همچیزی الفاظ القرآن. اونجا میگه رب، یک باب تفعیلش تربیبه، یکیش تربیته. و اون رببه هست، این ربیه هستش. آیت الله جوادی هم اولین بار من ازشون شنیدم، تفسیرشو میرفتیم، ایشون تصریح کردن که رب از تربیبه، یعنی و تربیبم جنس و فصل داره، مالکون مدبران. میگه تا مالک یه جایی نباشید حق تدبیر ندارید. ماشین باید مالکش باشید، بعد راش ببرید تعمیرش کنید. خونه رو باید مالک باشید تا بتونید در باز کنید برید تو زندگی کنید، تعمیر کنید. پس مالکون مدبر رو علامه طباطبایی میگن. حالا خدا هم مالک یوم الدینه، هم مالک آسمان ها و زمینه، ما مملوک خدا هستیم. میگم انا لله یعنی اقرارن بالملک. پس انسان و غیر انسان مملوکن. چون مملوکیم خدا مالک ماست، مالک عاقبت ما هم هست، یعنی او از الان آینده ما رو ترسیم میکنه. بعد چون مالک مدبر میشه، بعد مثل هاشتو به اضافه او میشه هاشتو او، یا انسان با چه حیوان با ناطق میشه انسان. مالک جنس، مدبر فصله. لذا تدبیر میشه تربیب.
این میشه گفت که تدبیر وابسته به مالکیت. اگه مالکیت نباشه اصلا تدبیر نمیتونه اتفاق بیفته.
نمیتونه، یعنی حق. ببین شما الان رئیس سازمانی میشید، مالک معنوی هستید، یعنی شما میتونید امضا کنید، میتونید عینی مالک عمل میکنید. مثلا بودجه رو میگید تو این خرج کن، تو اون خرج کن. ماشین ها رو شما باید بگید در چی صرف میشن. حالا امام عصر هم تصرف و لطف آخر. حالا ایشون حق مدیریت داره بر جهان از سوی خدا، چون بقیه خداست. هزار میگن الان شما چیزی نگاه کنید، جلد یک تفسیر المیزان، تفسیر حمد، اونجا که میگه الحمدلله رب العالمین. بعد اونجا داره که تا مالک نباشید نمیتونید رب بشید، تدبیر کنید. دلیل میاره، میگه تو عرف کجا شما میتونید دست به چیزی ببرید مالکش نباشید؟ شما رو من دزد میگیرن. مثلا این گوشی منو من با رمز عبور وارد میشم، توش کانال هست، چی هست، دیگری نمیتونه وارد شه. اگه وارد شد ما میتونیم بهش اعتراض کنیم، دیگران اعتراض میکنن. الان این لپتاپ مالکیت من استفاده کردم. یه امر عقلایی هم هست. شما تو همین جامعه مدنی نگاه کنید، الان این ماشین رو کی باید برداره ببره؟ مالکش ببره. رانندگی میشه تدبیر. بعد خراب شد کی درستش میکنه؟ باز خود این آقا باید پول رو درستش کنه. پس مالک گویا علت است، مالکیت علت است برای مشروعیت تدبیر. حالا شما نقضشو بیارید. مثلا الان ما میگیم که ملت ها مالک معنوی چیزن، که شما حالا نتانیاهو نباید این کار بکنه. چرا؟ چون غاصبه. وقتی غاصبه حق تدبیر نداره، نمیتونه بگه که من اینجا دفاع میکنم. ما چرا نقدش میکنیم؟ ایشون میگه که دیروز گفته چین و قطر مشروعیت ما رو بردن زیر سوال. این فکر میکنه مشروعه. حساسیتی که نخست وزیری در اونجا حق چیز داره که اولا ملتش مال اونجا باشن. خب اینا داره کرانه باختری و کجا و کجا رو میگیره. این یه قاعده مهمیه، اگه روش کار کنید مورد نقضش رو پیدا کنید، که یه کسی مالک نیست ولی مدبره. حتی مدبر مشروع ها، مشروع. ولی الان آمریکا مالک آمریکا نیست، چون غاصبه، چون سرخپوستا مالک اونجا هست. اونایی که به دنیا اومدن مالکن. خب این چون مالک نیست، تمام تصرفات آمریکا نامشروع هست.
شاید میشه گفت دو اصلاحات که تاووت یکی از اصلاحات که با به ازای مدیریتش قسم، یعنی غاصبانه تدبیر میکنه.
بله، جبت، تاغوت، اینا مشروعیت ندارن. تو یکی میگفتش که این معاویه، میگفتش که من که قدرت دارم خدا داده، مثلا تو تل ملک من تشا. بعد یکی گفت اتفاقا این آیه ضد شماست، معلوم شما مشروعیت ندارید، چون خدا به همچین جونورای هیچ وقت ملک نمیده. پس تو ملکت مشروع نیست مثلا. حالا ممکنه تو تکوین باشه، ولی تو تشریع این مالک، این مدیریت معاویه تکوینن ممکنه به سنت های الهی بدیم. سنت الهی بر اینه که اگه مردم شل شدن حاکم اینجوری برشون میاد. این نمیشه مشروعیت دونست. مثلا مردم اگر چکار کردن گفتن ما طاغوت میخوایم، مثلا مردم غرب تا یه حدودی، اینجا نشون میده که اون آقا مشروع نیست، چون مردم رو جهل انتخابش کردن. اینا یه فلسفه چیزه، فلسفه مدیر ربوبیت مدیریت هست. حالا اگه اینو ما امروز به عنوان قاعده بپذیریم که ربوبیت اعم از تربیت، یعنی یه شاخش تربیت، دو ربوبیت دو تا عنصر داره، مالکیت و مدبریت. مالکیتش باید اولا اثبات بشه، میگه ثبت العرش ثم خدا. مالکیتش اثبات شده در علم کلام، خدا مالکه، لهو ملک و سماوات و الارض، چون مالکه پس مدبره. ازا میگه الحمدلله رب، اونم رب عالمین چون مالک عالمینه. حالا ما هم همینطوریم، ما در حد وسعمون یه مالکیت پیدا میکنیم. مثلا آقا الان با سعی وجودی که داره، انقلاب اسلامی و این کشورهای غرب و غرب آسیا و اینا و ایران و 90 میلیون، همه ایشون حق داره که بگی جنگ بشه یا نشه، صلح بشه یا نشه، چون مراحل مشروعیتش طی شده. حق تدبیرش ناشی از مالکیت. فما تو چیز بحث میکردیم تو سازمان برنامه بودجه تهران، بعد یکی گفت مثلا این آقا رئیسشون بود، گفت مثلا این میگه مالک اینجاست، گفتم بله، مثلا مالک معنویست. وقتی این آقا رو نصب میکنن مثل این میمونه که سند بهش میدن. شما مثلا یه خونه مال شما نیست، سند میاد مال شما میشه، درست؟ این آقا هم الان مالک معنوی سازمانه، که یعنی بدون اذن او هیچ کس هم نداره که این سازمان مثلا پولی خرج کنه، دستی ببره تو امکانات، یه نیروی انسانی رو عزل کنه، نصب کنه، باید اذن باشه. مثلا من خودم به قطع رسیدم. حالا اگه شما باز ببینید که مواردی هست که مثلا نیست، مثلا چرا پیغمبر، مردم میان پیش پیغمبر میگن تا فرمانده نظامی میخوایم. ملع من بنی اسرائیل که لنبیه هم چی گفتن؟ اب اصلنا ملکن. خب این نبی هم ولی فقیهه، میگه مادم پیش نبی گفتن ما فرمانده نظامی میخوایم، حاج قاسم میخوایم، فرمانده لشکر میخوایم، هوافضا میخوایم. این آیه میگه که خود من نه، خدا براتون بعث لکم از طالوت ملکا، نمیگه من، میگه خدا، من معرفم، من از خدا خواستم، خدا براتون طالوت آورد. بعد گفتن این که شرایط نداره، نه پولی داره، نه دلاری داره، نه یوروی داره، نه نفتکشی داره. گفت بس استفاه علیکم، بر شما او رو چیره کرد و زاده بستتن فی العلم و الجسم. این نشون میده که همش به خدا برمیگرده. خب اگه ما خدا رو اینجور بپذیریم دیگه این مشکلی فرمودن حل میشه. اتفاقا حالا بس طول میگیشه، ولی ما توی همین برنامه بودجه رفتیم، از ما دعوت کرده بودن بریم برنامه بودجه ریزی رو براشون بگیم. بعد مراسم سوره حمد رو تفسیر کردن، اینا یک ساعت و ده دقیقه طول کشید همینجوری نگاه میکردن یه تفسیر مدیریتی کامل. گفتم سوره هم مثل داشبورده، یعنی همه چی توشه، مثل ماشین از داشبورد، مثلا شما حرارت و آمپر و بنزین و سرعت همه چی توشه، یعنی با نگاه به اون میفهمی ماشین چه خبره. بعد گفتم با نگاه به سوره هفت شما میتونید کل مدیریت خدا رو و این جهان رو بدونید. بعد اینا اومدن گفتم بابا شما رو برای یه چیز دیگه دعوت کرده بودیم، شما رفتی یه چیزی. بعد گفتن اینا درست بود، اینا زیر ساخته. گفتیم چرا خدا، الله چرا ربه؟ الله فقط باید معبود باشه. سکولارا میگه الله معبوده دیگه، رب نیست. ما خودمون میگه دستمون چلاق، خودمون مدیریت میکنیم. گفت نه، الله باید ربتون باشه، بعدم رب همه عوالمتون باید باشه. یعنی عالمین خودش واسه خودش، براشون گفتم چه عوالمی هست مثلا. بعد همجوری اومدیم مالک یوم الدین هم تازه هست. بعد خواسته هاتون چیه؟ یا کنا عبد، شما می حق او رو باید ادا کنید، فقط او رو عبادت کنید و از او استعانت کنید. توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت. این بودجه از او بخواید، میگید یا کنا استعین، چون تو هم اللهی معبودی هم ربی، بودجه هم ازت میخواییم. بازم میگه ایاکه نستعین، هم استعانت میخواییم در تأمین نیروی انسانی، منابع انسانی، هم منابع مادی. بعدم ایاکه، یعنی اگه یه ذره از اون نخواید این توحیدتون به هم میخوره. بعد همجوری میاد انعمت صراط مستقیم و اینا، دیدم که عجیب ملت تشنه. اینا هم متخصص بودن، همشون برنامه نویس، خانوم، آقا، دکتر، چی، اصلا مثل این که داشتن سیراب می شدن. چون سوره بود که روزی ده بار می خونن دیگه، ولی نمی دونستن که این سوره، سوره مدیریت مثلا و پنجره ایست به سوی این ربوبیت. حالا شما روش دقت کنید که ما اگه رب رو، این مبنایی ترین مبنای فقه الاداره و تفسیر و اصول و همه اینا، همین ربوبیته که میشه. ما دیگه آقای قنبری ظاهرن باید جایی برم، ما باید باشون بریم.